های صنعت پوشاک کشورمون باشه. در مقابل این افراد، افرادی مثل حضرت علی که موافق با این موضوع هستن، میگه اگر این موضوع واقعیت داشته، پس چرا الان تولیدات داخلی داره با برندهای عربی و ترک در بازار عرضه میشه؟ نظر شما چیست؟
من تایید میکنم فرمایشات دوستانو، ولی دلایل اونها رو به عنوان مخالفت نمیدونم، بلکه به عنوان یک آرزه میشنوم. بله، کاملا تایید میکنم. ببینید، من مطلبم این بود که الان به دلایل جغرافیایی انرژی و تمام مواردی که خدمتتون عرض کردم، زمان مناسبی برای تولید برندهای پوشاک هست، چه در بخش پوشاک، اکسسوار و محصولات چرمی. ولی پروسه برندسازی یک موضوع دیگه‌ایه. ما وقتی میخوایم برندسازی بکنیم، خیلی باید در حوزه‌های دولت از نظر استراتژیک و زیرساخت‌ها، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی و در حوزه‌های خود کارآفرینی تغییرات زیادی انجام بدیم. فرمایش ایشون درسته که ما وقتی میخوایم برندسازی بکنیم، مشابه تمام کشورهای دنیا، باید اجازه بدیم که مواد تولید کننده و برند به مواد اولیه جهانی دسترسی داشته باشه. برای اینکه در صنعت پوشاک، چون وابسته به تنوع و سلایق مختلفه، ما نمیتونیم فکر میکنیم موفق میخواهیم بشویم در صنعت برندسازی پوشاک ولی دسترسی به مواد اولیه فراوان نداشته باشیم. بنابراین ترکیه، چین، هند وقتی خواستن برندسازی در این زمینه رو شروع کنن، مخصوصا ترکیه، اجازه دادن که مواد اولیه با نرخ مناسب و تعرفه مناسب وارد کشور بشه. چرا که مواد اولیه باعث میشه که شوق تولید کردن ایجاد بشه و ما بتونیم تنوع بیشتری داشته باشیم. این یکی از الزامات حوزه برندسازیه. اینکه زمان برندسازی الان هست یا خیر یک موضوعه، و اینکه ما چه الزامات استراتژیکی رو باید داشته باشیم، یکی از الزامات استراتژیک اینه که ما بتونیم تولید کننده و برندساز رو به مواد اولیه جهانی با تعرفه مناسب و پایین به دسترسی ایجاد بکنیم براش. و من 100% تایید میکنم این موضوع رو که این اتفاق باید بیفته. چرا که در ترکیه هم این اتفاق افتاد. درسته. که تو اجازه دادن که هر تولید کننده و هر برندی اگه به مواد اولیه نیاز داره بتونه دسترسی داشته باشه و این مواد وارد کنه، و این باعث میشه که تولید کالای نهایی به راحتی انجام بگیره و کارخونجات بزرگتر بشن در بخش کالای نهایی. وقتی کارخونجات بزرگ میشن در بخش کالای نهایی، حالا تولید کننده های مواد اولیه داخلی ذوق بیشتری پیدا میکنن برای نوآوری و خلاقیت و ایجاد تولید به سمت انبوه رفتن، و این چرخه به این صورت تکمیل میشه و ما میتونیم به برندسازی شفافتر و دقیقتری دست پیدا بکنیم.
بسیار خوب، ممنونم از توضیحات شما آقای فاطمی. دوستان عزیز، شما میتونید به این سوال امروز پاسخ بدید که به نظر شما در کشورمون چطور میتونیم در تولید پوشاک ایرانی خلق برند یا نشان تجاری رو شاهد باشیم؟ شما مصرف کننده عزیز، دغدغتون در مورد پوشاک ایرانی چه هست؟ از پوشاک ایرانی استفاده میکنید یا ترجیح میدید که از برندهای خارجی استفاده کنید؟ تلفن 22-65-25-25 و سامانه پیام کوتاه 30-36-37. گویا تلفن هم داریم. ما در این برنامه تلاش داریم تا تولیدات داخل کشورمون رو به شما به عنوان مصرف کننده و البته دغدغه تولید کنندگان رو هم به گوش مسئولان برسونیم.
سلام بر قهرمانان و دلیران، سلام بر هر که خواهد نام ایران، سلام بر همه تولید کنندگان و مصرف کنندگان تولیدات ملی که به حفظ اقتصاد کشور هستند. من با هشت شیراستوار جواب یکی از مجریهایی که از تولیدات ملی حمایت میکردند این گونه جواب دادن: شنیدم کار تو خوب است و عالی، کنی تبلیغ به تولیدات ملی. منم با تو توافق دارم ای دوست که راه حل مشکل از همین روز. بیا با هم گره را بگشاییم که با هم بی نیاز والله ماییم. بیا تا قدر اجناسم بدانیم، به قول رهبرم ما میتوانیم. حمایت از همه کالای ایران وظیفه ای بود بر ما در ایران. از سرودهای حقیر، حسن قیاسم، تهران. خدا نگهدار.
خب تشکر میکنیم از شما قیاسفند از تهران. آقای خانم کریمی هم پیامک ارسال کردن، گفتن که هزینه دوخت از خود پارچه گرونتر شده تا وقتی ثبات قیمت وجود نداشته باشه و از مواد درجه یک استفاده نشه. خبری هم از خلق برند و نشان تجاری وجود نخواهد داشت. تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز که مشارکت دارید در برنامه کالای ایرانی. ما امروز در استودیو در خدمت دو بزرگوار هستیم، آقایان شاهین فاطمی، عضو هیئت رئیسه شورای عالی برندهای پوشاک ایران، و محمد جواد تاجیک، کارشناس ارشد مدیریت و مشاور حوزه برندینگ و دیجیتال مارکتینگ. تلفن 2265-2525 و سامانه پیام کوتاه 3367 هم در اختیار شماست تا در صورت تمایل فرصت گفتگو با ما رو داشته باشید. در بخش اول از گفتگو با آقای تاجیک، ایشون در مورد خلق برند و مراحل شکل‌گیری یک برند با ما گفتگو کردن و اشتباهاتی که گاهی اوقات گریبان تولید کنندگان رو میگیره و در مسیر قرار میگیرن که فکر میکنند برند خلق کردن و این یک اشتباه هست که گریبان گیرشون میشه. بعد توصیفشون از برند یا تعریفشون این بود که زمانی که تولید کننده یک محصول و خدمات خودش رو از سایر محصولات و خدمات متمایز میکنه یا از خدمات سایر تولید کنندگان، اون لحظه است که برند خلق میشه. در فرصت دیگر که باز با ایشون گفتگو خواهیم کرد، در مورد این تمایز ازشون خواهم پرسید تا راهنمایی خوبی برای شما تولید کنندگان عزیز باشه که در مسیر قرار بگیریم. و طی صحبتی که با آقای فاطمی داشتیم، ایشون اشاره کردن که الان در فرصت مناسبی هستیم برای خلق برند در صنعت پوشاک کشورمون. در ادامه توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار خواهیم داد، اما الان می‌خوایم بریم اتاق فرمان.
کالای ایرانی ماست و آمدم سراغ یکی دیگر از تولید کنندگان پوشاک. ببینیم چند ساله تو این حوزه هستن. سلام، صبحتون بخیر.
سلام، صبحتون شما بخیر باشه. عرضم حضورتون 20 سال سابقه کاریمه.
الان تمام پوشاکی که اینجا تولید کردید مال خودتونه؟
بله.
اوضاع چطوره؟
صفر.
چرا صفر؟
فروشمون پایین.
تو حوزه کاریتون برای اینکه پیشرفت کنین چه کارایی کردی؟
از نظر الگو، بهترین الگو، ماشینالات، بهترین ماشینالات، از نظر رنگ بندی و سایز بندی همیشه سعی کردیم بهترینش باشه.
رو برندسازی چیکار کردی؟
برندسازیش کاری نشه.
چند درصد تولید کنندگان و همکاران شما تو این راسته مثل شما اصلا روی موضوع فکرم نمی‌کنه؟
فکر کنم 99 درصدش هم اینجوری باشه.
چرا؟
خیلی، چون یه چیزی که برند مثلا برای کشورهایی که برای برند ارزش قائل بشن.
یعنی ما توی کشورمون برای حوزه پوشاک برندسازی
الان یه دونه بنویس ایرانی ارزش اونجا، بنویس خارجی، بنویس، خیلی راحت‌تر از ایرانی میبره.
با چه نمونا میفروشین؟ یه چیز همینجوری
فارسی، یه چیز فارسی،
یه چیزی که همینطوری.
آره،
روش کار نکردیم.
نه، هیچ کاری نکردیم که مثلا برند مثلا تو ایران چیزی به نام برند ما نداریم مثلا.
چرا داریم تو حوزه پوشاک؟
خیلی کم.
خب چه کردن اونا که تونستن تو برندسازی موفق باشن به نظر تو؟
خب تبلیغات تلویزیون و همه چی، سرمایه خوبی دارن، خود دولت حمایتشون میکنه، صدا سیما داره حمایت میکنه. ما رو کی حمایت میکنه؟ ما الان بخوایم یه دونه صدا سیما بگیم کلی باید هزینه کنیم. هزینه‌ش از کجا؟
خب اونا هم هزینه میکنن دیگه.
خب اونا هزینه میکنن، اما خب از اون طرف دارن پول، دارن سرمایه دارن.
یعنی شما میگی اگه قرار باشه که منی که تولید کننده پوشاکم بخوام برندسازی رو آغاز کنم، نیاز به سرمایه خوب دارم؟
بله.
خب شما اومدی و تبلیغاتم کردی، اما کیفیت کارتون انقدر مرغوب نبود که مردم جذب بشن. اون وقت چی؟
همونطور که تبلیغاتمون میبریم سطح بالا، از اون طرف میام کیفیتش هم میبریم بالا دیگه. به هر حال وقتی آدم امروز هزینه کرد، هم برای تبلیغات هزینه میکنه، هم برای جنسیت کیفیتش.
خب خیلی متشکرم از شما.
مرسی، سلامت.
ممنونم، درود بر شما. با هم شنیدی واقعا برای برندسازی در حوزه پوشاک چه باید کرد؟
خب گزارش دوم لیلا علاقمند بود که با هم شنیدیم. آقای تاجیک در مورد گزارش بکنم شما میخواید صحبت بفرمایید، در خدمتون هست.
من یه نکته ای رو در رابطه با برند و هویت برند خواهم بهتون گفت، ولی نکته اساسی در رابطه با تمایز بخوایم خدمتون بگم اینه که توی مدیریت استراتژی که مثالی هستش اقیانوس آبی.
خب اجازه بدید من اینجوری پرانتز باز کنم. شما که گزارش رو گوش میکردید، من از آقای تاجیک خواهش کردم بعد از اینکه در مورد گزارش توضیح دادم به بحث تمایز که در تعریف برند ایشون بهش اشاره کردن توضیح بدن و الان ایشون میخوان به همون تمایز اشاره بکنن. متوجه شدیم که زمانی یک برند خلق میشه که تولید کننده بین محصولات و خدماتی که خودش داره یا سایر تولید کنندگان دارند تمایز ایجاد کنه. بفهمید خواهش میکنم.
همونطور عرض میکنم خدمتون در رابطه با یک مثالی که توی مدیریت استراتژی هستش در رابطه با اقیانوس آبی و قرمز. زمانی که تولیدات توی یک فضایی هستش که حالا تولید سهم عرضه و تقاضا خیلی به قول معروف بالا هستش و عرضه کم هستش، شرایط خیلی خوب هستش، مثل حضور ماهیای بزرگتر و ماهیای کوچکتر توی یک اقیانوسی که ماهیای کوچکتر زیاد هستن و اون ماهیای بزرگتر میتونن خوراک خودشون رو تأمین بکنن. توی این شرایط اقیانوس آرومه و خیلی سهم بازار بالا هستش و خیلی راحت میشه کسب منفعت و حضور پرقدرت توی بازار داشتش. اما زمانی که عرضه کننده و تقاضا کننده ترکیبشون به هم میخوره و کسانی که خواهان خوراک بیشتری هستن زیاد میشن، حالا اینجا زمانیه که زد و خورد زیاد میشه و اقیانوس قرمز میشه، چون جنگی توی اقیانوس شکل میگیره، جنگی توی اقتصاد و توی بازار شکل میگیره که اقیانوس قرمز میشه. و حالا چه وقتی ما توی این اقیانوس قرمز میتونیم حضور مستحکمی رو داشته باشیم و سهم بازار خودمون رو حفظ بکنیم؟ اون چیزی نیست جز تمایز، که یکی از مواردی رو که این تمایز ایجاد میکنه توی بحث برندینگ، هویت سازی برای برند هستش. توی بحث هویت سازی برای برند ما باید بگیم که همونطوری که بهتون توی صحبت قبلی داشتیم که یک برند خلق شد، خب هر برندی که خلق میشه اینن همون شخصیت هایی که یک انسان میتونه داشته باشه اون برند هم میتونه داشته باشه. بعضی از برند ها میتونن گوشه‌گیر باشن، بعضی هاشون برونگرا باشن، بعضی هاشون حامی باشن و غیره.
ببینید الان آقای تاجیک، من به عنوان یک تولید کننده پوشاک میخوام که محصولم رو تبدیل به برند کنم، مثل همین برند های جهانی که بعضن یا خودشون یا جنس هم یه مدل برای فیک پیدا کنم که وارد بازار میشه، میگن که این بر این هست اومده به بازار ایران و خیلی هم مورد استقبال به خصوص جوانترها قرار میگیره. من میخوام محصول خوبی دارم تولید میکنم و اون رو به عنوان یک برند ایرانی به مصرف کننده معرفی کنم. گام های اولی که باید بردارم چه هست و شکلی برندم؟
یکی از مهمترین جریانات اینه که اون چیزی رو که ما داریم عرضه میکنیم با عنوان شکاف دی ان ای برند ایجاد بکنیم. یعنی اینکه مثلا یک تولید کننده چه به صورت فردی، چه به صورت سازمانی و چه به صورت گروهی باید ببینه که در ابتدای امر دنبال چی هستش، چه خلق ارزشی رو میخواد بکنه و این خلق ارزش رو میخواد به جوامع حالا داخلی یا خارجی این رو عرضه بکنه. زمانی که این شکاف دی ان ای انجام شد، ما یک سری ابزارهایی رو توی در دست رس داریم، همونطور که توی بحث صحبت‌های قبلیم انجام دادم که توی بحث سوشیال مدیاها و توی بحث دیجیتال مارکتینگ ما امروز با هزینه‌های بسیار بسیار کم میتونیم حضور خیلی مستحکم‌تر و مثلا شما میبینید که پیشتر که یه برندی ایجاد میشد شاید ده ها سال طول میکشید تا معرفی میشد و حامیای خودش رو پیدا میکرد، مخاطبای خودش رو پیدا میکرد، ولی الان شاید به یک دهم رسیده باشه و یک برند خیلی نوظهور یافته خیلی راحت میتونه تبلیغاتای خیلی هزینه پایینتری رو بره، خودش رو نمایش بده، شبکه‌های پخشش رو معرفی بکنه و حتی امروز شبکه‌های پخش هم توی بحث مد، لباس و پوشاک بسیار بسیار ارزان‌تر شده با حضور بحث فضای دیجیتال مارکتینگ.
آیه انتاجک واسه خیلی میکنم آیه مدار قابل فهم تر باشه برای عزیزانم. ممکنه که بسیار از تولید کنندگان الان توی کارگاه خودشون دارن برنامه ما رو گوش میکنن و تمایل دارن که محصولی که دارن تولید میکنن تبدیل به یک برند بشه، یک نشان تجاری داشته باشه. میشه گفتش که یک تولید کننده باید مثلا مواد اولیه، همونطور که آقای فاطمه اشاره کردن، مواد اولیه خوبی رو در محصول تولیدی خودش به کار ببره، پارچه خوبی داشته باشه، اولا توجه به سلیقه مشتری داشته باشه، توجه به مد داشته باشه، مد سازی بکنه، اصلا یک محصول جدیدی رو عرضه بکنه به بازار پوشاک، دوخت و دوز متمایزی داشته باشه نسبت به اونهای دیگر و رعایت بیشتری داشته باشه، استانداردهای بیشتری رو در دوخت محصول خودش توجه داشته باشه، خدمات پس از فروش حتی داشته باشه برای محصولی که داره عرضه میکنه و خلاصه دارایی ویژگی‌های خاص باشه اون محصول و بعد انتظار داشته باشه که الان من میتونم در گام اول تولد یک برند حضور داشته باشم و اینجا اون به زنگاه تولید برند من هست.
در زمینه اینکه شما فرمودید و آقای فاطمی در رابطه با فرهنگ، نگاه به فرهنگ خیلی مهمه، چون ما با اینکه هممون ایرانی هستیم، یک زبان هستیم، اما گویش‌های مختلفی رو داریم، لهجه‌های مختلفی داریم و بعضی از کلمات ما مثلا توی ایجاد یک نام تجاری میتونه معناهای متفاوتی رو توی جای جا داشته باشه و این نکته کسی نکته باید مورد توجه قرار بگیره. و در رابطه با به دست آوردن جامعه هواداران و مخاطبانی که شما صحبتشو کردید، امروز جامعه هواداران رو با عنوان قبیله یاد میکنن، یعنی قبیله هواداران یاد میکنن که اینها سه تا رابطه دارن، یک سری رابطه های گروهی دارن، یعنی به محض اینکه مخاطب میشن و حضور پیدا میکنن و یک کالا و یک خدماتی رو که تهیه میکنن، حضور اونا توی مثلا به فرض مثال باشگاه مشتریان حضور پیدا میکنن و این حضور خیلی از آدم ها الان دنبال ارتباطات جدید هستن و بعد از اینکه کسی که مثلا به فرض مثال یک برندی رو ایجاد کرده، یک تولید رو ایجاد میکنه و باشگاه مشتریان خودش رو ایجاد میکنه، بعد از مدتی میاد رابطه شبکه‌ای رو بین هوادارانش ایجاد میکنه و این رابطه شبکه‌ای خیلی خیلی میتونه کمک بکنه. و استپ بعدیش رابطه ستاره‌ای هستش که موردی که هستش اینه که هواداران به واسطه یک فردی که حامی اون برند میشه و اون برند رو معرفی میکنه، حالا به لحاظ اینکه مثلا به فرض مثال یک برند ورزشی، یک ورزشکار معروف مثلا خود ورزشکار ایرانی، یک برند ایرانی رو میاد حامی میشه و این یک شبکه ستاره‌ای میسازه و خیلی کمک میکنه که جامعه هواداران در کنار همدیگه بمونن و از ایونت ها و از رویدادهای مختلف و امکانات متفاوتی رو که به قول معروف اون برند ایجاد میکنه خیلی راحت مطلع بشه.
بسیار خوب، خیلی هم عالی. حالا بریم سراغ آقای فاطمی ببینیم که چه شده. ما این مجموعه هواداران رو نداشتیم، این شبکه‌ها رو شکل ندادیم، چه اتفاقی افتاده که برند در صنعت پوشاک کشور ما اینقدر مقفول باقی مانده؟ آقای فاطمی، در فرض اول از صحبتاتون به این موضوع اشاره داشتید که در اختیار داشتن انرژی ارزان یکی از مواهبی هست که میتونیم ازش بهره مند بشیم برای تولید برند. وقتی صحبت میکنیم به خود تولید کننده ها که چرا به اون مرحله که باید برندسازی اتفاق بیفته دست پیدا نمیکنیم و یک مقدار فضا و فرصت و بازار رو در اختیار محصولات خارجی قرار میدیم یا حتی ترجیح میدیم محصولات با کیفیت ایرانی رو با برندهای عرب و ترک به بازار عرضه کنیم، چست به چند مورد اشاره میکنند که نظر شما هم خیلی برای ما مهم هست در این باره بدونیم. به عنوان عضو هیئت رئیسه شورای عالی برندسازی پوشاک، برندهای پوشاک ایران، به مبحث قاچاق اشاره میکنند که قاچاق پوشاک خارجی به داخل بازار و عرضه اون فرصت رقابت رو از محصولات ایرانی میگیره. این یک موضوع. حضور برند رو بهش اشاره میکنن که یک برند اولین گامی که باید برداره که حضور مستمر داشته باشه در جای خاصی، اما اینکه ما حتی توانایی اجاره مغازه رو هم نداریم یا حتی برخی از پاساژ ها به ما اعلام میکنن که شما به ما یک تولید کننده ایرانی بهتون مغازه اجاره نمیدهیم اما فردی که مسئول قاچاق رو وارد بازار کرده به راحتی در اون پاساژ میتونه بره جایگیری کنه و مسئول خودش رو عرضه بکنه. اینکه قوانین ازشون حمایت کافی و لازم رو نمیکنه. در بحث ناعدالتی که در تبلیغ وجود داره و اینکه هزینه های تبلیغات رو نمیتونن بپردازن اشاره میکنن. ارز دو نرخی هم که امیدواریم الان مشکلش حل شده باشه که از مواردی بود که سالها بهش اشاره میکردن و بالا رفتن هزینه های تولید از چالش های پیش روی تولید کنندگان برای خلق برند هست. نظر شما در این باره چیه؟ البته صحبت های آقای تاجیک رو هم مد نظر قرار بدید و هواداران و اون شبکه های ستاره.
سلام مجدد میکنم. شما یه سوال چند سواله پیچیده کردین که
شما میخوام به این نتیجه برسیم که خلاصه چی شده.
اجازه بدین پس بتونم جداسازیش بکنم و یه مقدار ریشه‌ای تر برم.
پنج دقیقه فرصت داریم به نتیجه برسیم.
من پس خیلی تونتون صحبت میکنم که بتونم. ببینین واقعیتش اینه که گفتم چون برام خیلی مهمه دوباره تکرار میکنم، ما هر وقت بخوایم اقتصاد و فرهنگ یک کشور رو بین ببریم یکی از روش‌ها اینه که صنعت پوشش و پوشاک اون کشور رو بین ببریم. این که امروز میگیم که ما با حتی برندهای ایرانی با لیبل ترک و عربی یا غیره تولید میکنن، بله در گذشته بوده ولی امروز اینطور نیست. ما در شورای برندهای پوشاک ایران 108 تا برند رسمی ثبت شده رو ثبت نام کردیم که به طور متوسط 20 تا فروشگاه دارن و به طور متوسط 100 متر فروشگاهشون هستش. یعنی همین الان برندهای پوشاک و چرم در کشور برندهای رسمی ثبت شده رو دارم خدمتتون میگم و اونهایی که حالا متفرقه هستن خدمتتون نمیگم. 300 هزار متر فضای تجاری کشور دستشونه. پس این فرهنگ مال گذشته بود. ببینید ما صدها سال تحقیر شدیم و همچنان داریم میشیم و خواهشم اینه که صدا و رسانه این بلنگو رو برعکس کنه. ما باید دوباره اعتماد به نفسمون رو به دست بیاریم. ما باید باور کنیم که برای تولید فرهنگمون و اقتصادمون صدا و سیمای ما بتونه حرکت بکنه به سمت اینکه این اعتماد به نفس برگرده و بتونیم تولیداتمون رو بزرگ کنیم. پس همین الان 300 هزار متر ما با نام برند ایرانی تابلو داریم و اگه این اطلاعات رو خواستین من از طرف شورا در بعد از برنامه میتونم رسما درخواست بفهمیم و تقدیمتون بکنم.
اصلا فلسفه برنامه کالج ایرانی و اینکه امروز توفیق داریم تا در خدمت حضرت عالی باشیم و همچنین آقای تاجیک همین هست که این صدا باشیم برای تولید کننده.
سپاسگزارم که این فرصت در اختیار
انجام وظیفه است
این جامعه قرار میدیم. پس ببینین علی‌رغم تمام مشکلات ما همین الان حدود 150 برند رسمی ثبت شده در شورا داریم که 300 هزار متر فضای تجاری دستشونه. پس این که نمیشه ساخت به طور مطلق نیست. این که بگیم مشکلات وجود ندارد، نه اینطور نیست. ما مشکلات شما بخشش رو نام بردین بقیه میگم. واقعیتش اینه که اگه میخوایم برندسازی بکنیم، من دو تا بحث ساده دیگر رو در تکمیل جناب تاجیک بگم. برندسازی مجموعی از عادت، رفتار و فرهنگیه که ما در قالب یک خدمت یا محصول میخوایم به مشتری ارائه بدیم. اگه ما این عادت و فرهنگ رو در قالب ارزش ویژه نشناسیم، خب اصلا چیزی نمیخوایم ارائه بدیم. همون چیزی که جناب تاجیک خیلی روش تاکید داشت. یعنی اگه شما میخوای برند بسازی، چه ویژگی و چه ارزش متمایزی میخوای به مصرف کننده بدی؟ ما اغلب اون اینو نمیدونیم. فقط هنوز تو عصر تولید هستیم که میگیم ما تولیدمون با کیفیته، که بعضن هم نیست. چون فکر میکنیم با کیفیت در سطح جهانی گاهی اوقات اشکال داریم. پس فقط تولید با کیفیت دیگه مال در عصر بازاریابی و بازاریابی اجتماعی جواب نمیده، چون آدم ها دنبال نیازهای دیگه احساسی و کاربردیشون هم هستن.
بله.
پس ما باید بر برندسازی قدم اول اینه که بدونیم چه ارزش ویژه‌ای رو میخوایم ارائه بدیم و این اگه نشناسیم پس نمیتونیم بریم. دوم این که من اصرار ندارم مثل ترکیه، چون ترکیه هم این فرمان استراتژیک رو داشت، یک عده فقط باید تولید کنن، یک عده برند بسازن. این که فکر کنیم هر تولید کننده ای باید برند بشه یک کار استراتژیک غلطه برای کشور و اینکه هر برندسازی هم باید تولید کننده باشه باز یک کار غلط‌تره. برای این لطفاً این دوتا رو از هم جدا کنیم. من میتونم همیشه یک تولید کننده موفق با حاشیه سود مناسب و هزینه‌های مناسب باشم و میتونم یک برند قوی با هزینه‌های بالا و سود مناسب تری باشن. برای این دوتا رو هم باید از هم جدا کنیم و همه ما تلاش نکنیم برند بشیم. ما میتونیم تولید کننده های موفق با هزینه های پایین باشیم. پس این موضوع سوال سومتون که خدمتون گفتم، اگه میخوایم برند بسازیم، من به طور خلاصه و سریع بگم چون وقتمون داره تعریف میشه.
یک شد دیگه وقتمون فکر کنم.
خب من قطع
کنم. اگه اجازه بدید خب. ما در یک برنامه دیگر، یک پنجشنبه دیگر باز در خدمت شما باشه. حدود 10 ثانیه میتونید صحبت بکنید.
میشه برند ساخت در این کشور اگر باور کنیم و اگر تلاش کنیم.
سپاسگزارم. ان شاءالله در یک برنامه دیگر باز در خدمت هر دو بزرگوار باشیم و به مبحث برندسازی در کشورمون بپردازیم. هنوز نشد که برنامه رو جمع بکنیم، فرصت بسیار کوتاه بود و در قالب یک برنامه 2 ساعته شاید 3 ساعته به این موضوع بپردازیم. دوستان سپاسگزاریم از همراهیتون با برنامه کالای ایرانی. روز بر شما خوش.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب، شنونده شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036-37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
شکوه از تو، غرور از تو، غم دنیا به دور از تو، تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبا، دلت دریا، شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان، ای ستاره بار، زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارم بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدای تو منم، باید که از تو بر آرام، به بغض آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله پرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم ام دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی، تو ایرانی.